ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز نام‌نویسی زائران اربعین حسینی از امروز، رئیس سازمان حج و زیارت. با مصوبه ستاد مرکزی اربعین، همه زائران پیاده روی اربعین حسینی از ابتدای سفر تا بازگشت زیر پوشش خدمات بیمه‌ای قرار می‌گیرند. پایان دومین نوبت آزمون سراسری 1404 با رقابت پرمتقاضی‌ترین گروه آزمایشی. ماراتون داوطلبان گروه علوم تجربی از دقایق قبل آغاز شد. ادامه تنش‌ها در سوریه. رسانه‌ها از خروج ابو محمد الجولانی، رئیس گروه حاکم بر سوریه، از این کشور خبر می‌دهند. و هشدار گردان‌های قسام به نظامیان صهیونیست. در صورت مواجهه با رزمندگان مقاومت، دست‌های خود را بالا ببرند و از دستورالعمل‌ها اطاعت کنند تا کشته نشوند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. نامنویسی از زائران اربعین حسینی از امروز آغاز می شود. زائران اربعین حسینی می توانند برای نامنویسی از ساعت 9 صبح امروز به سامانه سماح مراجعه کنند. رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام این خبر گفت با مصوبه ستاد مرکزی اربعین، همه زائران پیاده روی اربعین حسینی از ابتدای سفر تا بازگشت زیر پوشش خدمات بیمه ای قرار می گیرند. آقای علیرضا بیات افزود مبلغ حق بیمه با احتساب خدمات درمانی کمیته امداد و نجات جمعیت هلال احمر به ازای هر نفر 140,000 تومان است.
ثبت نام بکنن تا بیمه بشن، مبلغ بیمه 140,000 تومانه با همه خدمات، یعنی بالاترین خدماتی که شرکت‌های بیمه متعددی اومدن و بسته‌های خدماتی و قیمت‌های متنوعی رو ارائه دادن و در واقع در یک کمیته در ستاد اربعین بررسی شده و این به عنوان بهترین بیمه‌ای که و همچنین مقدوم به صرفه تر بوده انتخاب شده. البته ما سال گذشته 3 نوع بیمه داشتیم. تو آماری که داشتیم تو سامانه دیدیم اکثر مردم گرایششون به سمت اون بیمه هست که بیشترین خدمات رو میده. لذا دیگه امسال تدبیر ستاد اربعین این بود که یک بسته بیمه باشه، یک کد رهگیری میگیرن برای اینکه برای دریافت ارزشون انشالله بتونن بر مبنای اون کد رهگیری بتونن ارز بگیرن. کسانی که در سامانه سما ثبت نام نمی کنن طبیعتاً بهشون ارز تعلق نمی.
متقاضیان زیارت اربعین همچنین باید تاریخ رفت، برگشت، نوع وسیله نقلیه برای عزیمت به مرز، مرز خروجی و ورودی خود را در زمان نامنویسی در سامانه سما ثبت کنند. داشتن گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ اعزام الزامی است. رئیس پلیس راهور ناجا هم از برنامه‌ریزی ویژه برای بهتر برگزار شدن اربعین 1404 خبر داد. سردار حسینی از زائران خواست سفر خود را از ابتدای ماه آغاز کنند تا توزیع ترافیک به صورت مناسب انجام شود.
پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا برای طرح اربعین حسینی در سال 404 بالغ بر 8000 نفر از نیروها رو به کارگیری خواهد کرد در قالب بیش از 1300 تیم ماشین سوار و موتور سوار که ارسیاد رای جلوگیری از وقوع تصادفات و برای ایجاد نظم و انضباط در تردد ما چاره‌ای نداریم جز این که دقیق و کامل تخلفات رانندگی مخصوصا تخلفات حادثه ساز رو کنترل کنیم و با بکارگیری از تمام سامانه های ثبت تخلف و تیم هایی که عرض کردم بالغ بر 1300 تیمی که در طول مأموریت به کار گرفته میشه به شکل دقیق نسبت به کنترل تخلفات اقدام خواهیم کرد.
سردار حسینی درباره ورود خودروهای پاکستانی به کشور هم گفت اتوبوس‌هایی که از مرزهای شرقی وارد کشور می‌شوند توسط پلیس راهور کنترل و بعد از رصد ماشین‌ها اجازه ورود به جاده‌های کشور را خواهند داشت.
امسال ما در مرزهای شرقی ما، مرز میرجاوه و ریمدان، دقیقاً اتوبوس‌های ورودی به کشور رو کنترل کنیم به لحاظ سلامت، ایمنی و به هر حال موضوعات فنی در واقع این اتوبوس‌ها رو حتماً می‌بایستی دو راننده مجاز رو همراه داشته باشن. سعی ما بر این است که این زائرین عزیز خارجی هم بتوانند در کمال صحت و سلامت مسیر به سمت زیارت و برگشت به سمت کشور خودشون رو داشته باشه.
نوبت دوم آزمون سراسری 1404 با رقابت داوطلبان گروه علوم تجربی امروز جمعه به پایان میرسد. رقابت داوطلبان این گروه از ساعت 8 صبح در بیش از 411 حوزه آغاز میشود. دومین نوبت آزمون سراسری 1404 با رقابت داوطلبان دو گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی از صبح دیروز آغاز شد. داوطلبان گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی هم دیروز بعد از ظهر رقابت کردند.
چقدر خوندی؟
خیلی کم.
من خیلی
تلاشمو کردم.
در حدی که حالا بتونیم یه نتیجه خوبی بگیریم خوندیم.
تمام سال تحصیلی من تلاش کردم که رتبه خوبی بتونم توی کنکور دست بیارم.
با وجود تأخیر در برگزاری داوطلبان آماده‌اند.
تو دوران جنگ و اینا ما تونستیم بخونیم. حالا دشمن فکر نکنه که وقتی جنگ شد و اینا ما نمیتونیم کاری بکنیم و اینا، تازه اتفاقا ازمونم بیشتر شد.
دفعه پیش راضی نبودم اصلا، اومدم این سری رو جبران کنم.
کارنامه قبلی متوسط بود ولی هنوز برای دانشگاه تهران نتونستم اصلا اقدام بکنم.
ان شاءالله به امید خدا امیدواریم بهتر باشه.
نه قبول شدم ولی خب گفتم دوباره شرکت کنم، شانسام دوباره امتحان کنم.
خدا رو شکر خیلی آماده هستم و انتظار دارم که ان شاءالله رتبه خوبی بیارم. شرایط آزمونم بسیار عالی هستش.
با توکل به خدا این آزمون رو میدیم و ببینیم چی میشه.
رقابت برای دانشگاه مطلوب و رشته‌های دلخواه است.
طبیعتا هر کی میگه درس می‌خونه می‌خواد شریف یا تهران یا دانشگاه دولتی خوب بره دیگه، ان شاءالله که ما اونجا قبول شیم.
اگه بشه ان شاءالله برق یا مکانیک، حالا یکی از دانشگاه‌های خوبه.
کنکور خوبی رو این سری بدیم و حالا یه دانشگاه خوب در رشته آی تی کامپیوتر قبول بشیم.
مهندسی هوافضا.
وزیر علوم نیز از سلامت این آزمون گفت.
باید اطمینان خاطر بدم نسبت به حفاظت از آزمون، امنیت آزمون، سوالات شخصی سازی شده. در واقع به نام هر داوطلب یک برگه سوال وجود داره.
در نوبت دوم آزمون سراسری امسال 823,000 نفر شرکت کردند که نتایج نهایی اوایل مهر ماه اعلام می شود. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
در نوبت دوم آزمون سراسری سال 1404 در مجموع 822,953 داوطلب ثبت نام کردند که 64% آنها را داوطلبان زن و 36% را داوطلبان مرد تشکیل می‌دهند. نتایج نهایی آزمون قرار است مهر اعلام شود. نوبت اول آزمون سراسری هم اردیبهشت امسال برگزار شده بود. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای دو سند مهم برای اصلاح ساختار اداری کشور خبر داد. علاءالدین رفیع‌زاده همچنین به راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری با شماره 128 اشاره کرد و افزود با راه‌اندازی این سامانه رفتار اداری تمام مدیران و کارکنان دولت رصد می‌شود.
معاون رئیس جمهور در جلسه شورای تحول اداری خراسان رضوی از اجرای دو سند مهم برنامه اصلاح نظام اداری دولت 14 و سند نقشه راه دولت هوشمند خبر داد. علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:
در 6 محور اصلی حوزه ساختار کلان دولت، حوزه سرمایه انسانی، حوزه دولت هوشمند، حوزه سلامت اداری، حوزه بهره‌وری و ارزیابی عمل کرد هست که در قالب‌های دستور عمل‌ها و نامه‌های اجرایی معمولاً ابلاغ می‌کنیم و نظارت و ارزیابی می‌کنیم.
علاءالدین رفیع‌زاده همچنین گفت هیچ یک از کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی حق بی‌اعتنایی به ارباب و رجوع را ندارند و در این راستا سامانه فوریت‌های اداری فؤاد با شماره 128 راه‌اندازی شده است.
الان میانگین پاسخگویی ما زیر 3 ساعت مشکل مردم رو حل میکنیم و بهش پاسخ میدیم و میزان رضایتمندیشو میسنجیم و نظام تشویق و تنبیهی هم برای این در نظر گرفتیم.
در این جلسه تفاهمنامه همکاری بین استانداری خراسان رضوی و سازمان اداری و استخدامی کشور به امضا رسید. رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین از فرایند ارزیابی تکمیلی استخدام کارشناسان فرمانداری و بخشداری‌های خراسان رضوی بازدید کرد. در دو نوبت برگزاری آزمون استخدامی در سراسر کشور تا پایان سال بیش از 100,000 نفر در دستگاه‌های اجرایی مختلف جذب خواهند شد. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت بر اساس تبصره 3 ماده 48 برنامه 7 پیشرفت، محصولات شوینده مشمول قیمتگذاری دستوری نمی شود. آقای آهویی البته تاکید کرد هر گونه افزایش قیمتی باید بر اساس ضوابط قیمتگذاری و محاسبه هزینه‌های تولید انجام شود.
افزایش قیمت محصولات شوینده که در مدت کوتاهی با تغییرات زیادی روبرو بوده.
چند مرحله این افزایش قیمت ها بوده؟
این تقریبا تو 2 مرحله، از برج 10 تا حالا 2 مرحله.
گالون مثلا از 220,000 تومان یه مرحله شده 270,000 تومان، یه مرحله شده 340,000 تومان.
مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم موضوع رو تایید میکنه.
سال گذشته 20% توسط صنعت اصلاح قیمت صورت گرفته و در سال جاری هم 25%.
اما مصرف کنندگان دنبال چرایی اون بودن.
بر اساس چه معیاری اینقدر قیمت رو افزایش میدن؟
هیچ چیزی بدون دلیل نباید واقعا گرون بشه.
ناشی از تغییرات نرخ ارز بوده، ناشی از تغییرات قیمت مواد اولیه در بورس کالا و صنعت پتروشیمی بوده و قیمت جهانی مواد اولیه.
هرچند که برخی تولید کنندگان بیش از حد مجاز قیمت محصولاتشون رو افزایش دادن.
توی یه سری محصولات شوینده بوده که 3 بار تغییر قیمت بهش خورده تو بازه 6 ماهه.
آذر ماه پارسال 59,400 بوده، بهمن شده 71,200 و همین ماه که تیر میشه شده 89,000 تومان. حساب کردم حدود 60% افزایش قیمت داشته.
اگر در واقع کالایی که شما مد نظرتون هست به ما معرفی بکنید، ما موضوع بررسی میکنیم و نتیجهش هم خدمت شما اعلام خواهیم کرد و قطعا هم اگر تخلفی باشه موضوع منعکس میکنیم.
در این بین برخی از واحدهای صنفی متخلف هم به دنبال سودجویی هستن.
به بعد ورودی که همکار من اینجا مراجعه کرده، یه کارمند گذاشته بودن اینجا دستمال و یه ذره الکلی میکنن، خیلی راحت مشاهده بفرمایید میزنن به این قیمت رو داشتن پاک میکردن.
الان داری قیمت پاک میکنه اینا رو؟ این تخلف خیلی
قیمت رو پاک کرده که بتونه با افزایش قیمت بیشتر با سود بیشتر بتونه به مصرف کننده بفروشه.
که این تقلب در کسبه و این متخلفین صنفی به مراجع زیرسلا معرفیشون میکنه.
مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل یونسکو ضمن محکومیت ترور کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تحقیق در این باره را خواستار شد. خانم اودری آزوله در پیامی ترور نیما رجب‌پور و معصومه عظیمی را که در حمله ی رژیم صهیونیستی در روز دوشنبه 26 خرداد به ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما صورت گرفت محکوم کرد. در پیامی که دبیرخانه سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو منتشر کرده، تاکید شده زیرساخت‌های رسانه‌ای وفق قواعد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی به عنوان اهداف غیر نظامی باید محافظت شوند. مدیر کل یونسکو همچنین لزوم رعایت مفاد قطعنامه شماره 2222 شورای امنیت سازمان ملل درباره حفاظت از اهالی رسانه در زمان مخاصمات مسلحانه را خواستار شد. رایزنی وزیران امور خارجه ایران و مصر در مورد تحولات منطقه. سید عباس عراقچی و بدر عبدالعاطی پنجشنبه شب در یک تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند. عراقچی در این گفتگو با ابراز نگرانی شدید از تحولات اخیر در سوریه و حملات رژیم صهیونیستی به این کشور و لبنان و ادامه نسل‌کشی در غزه بر ضرورت اقدام هماهنگ کشورهای منطقه برای مقابله با سیاست‌های جنگ‌افروزانه و توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی که برهم زننده ثبات و امنیت کل منطقه است تاکید کرد. وزیر خارجه مصر نیز بر موضع این کشور در حمایت از تمامیت سرزمینی سوریه و حفظ حقوق همه اقلیت‌ها و مقابله با تلاش‌ها برای تجزیه این کشور تأکید کرد. رژیم صهیونیستی به جدی‌ترین و خطرناک‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای بدل شده است. نماینده ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت درباره حملات رژیم اشغالگر به سوریه با بیان این مطلب افزود، این امر ناشی از تداوم اقدامات تجاوزکارانی این رژیم و همچنین حمایت‌های سیاسی و نظامی آمریکا و برخی کشورهای غربی از آن است. آقای ایروانی گفت این دولت‌ها باید مسئولیت خود را در قبال تسهیل اقدامات غیرقانونی و جنایات فجیع رژیم صهیونیستی که نه تنها امنیت منطقه بلکه صلح و امنیت بین‌المللی را نیز تهدید می‌کنند به طور کامل بر عهده بگیرند. نماینده کشورمان تأکید کرد حملات صورت گرفته علیه سوریه نتیجه مستقیم سکوت شورای امنیت و ناتوانی جامعه بین‌المللی در اتخاذ اقدامات بازدارنده است. در پی ادامه تنش‌ها در سوریه، منابع خبری از خروج ابو محمد الجولانی رئیس گروه حاکم بر سوریه از این کشور خبر دادند. شبکه المیادین به نقل از منابع سوری گزارش داد که جولانی به همراه خانواده دمشق پایتخت این کشور را ترک کرده است. المیادین همچنین از ترورست مقام ارشد دولت انتقالی سوریه از جمله وزیر دفاع دولت موقت این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، یک گروه نظامی در اقدامی غافلگیر کننده وارد ساختمان رادیو و تلویزیون سوریه شد تا کنترل تلویزیون را به دست بگیرد. گزارش ها حاکی است درگیری ها در سویدا بین عرب های بادیه نشین و دروزی ها از سر گرفته شده. منابع محلی سوریه خبر دارند که گروه های مسلح دروزی در سراسر شهر سویدا مستقر شده و تمام مسیرها را بستند. همزمان پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه ادامه دارد. صهیونیست ها همچنین اهدافی را در جنوب سوریه بمباران کردند. درگیری ها در جنوب سوریه بین عرب های بادیه نشین و دروزی ها که اوایل هفته آغاز شد تا کنون بیش از 350 کشته بر جای گذاشته است. رژیم اسرائیل در چند روز اخیر به بهانه حمایت از دروزی ها صدها بار مناطق مختلف سوریه از جمله دمشق را بمباران کرده است. جولانی رئیس گروه حاکم بر سوریه دیروز گفت هدف رژیم صهیونیستی تجزیه سوریه است. گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس به نظامیان صهیونیست هشدار داد سلاح‌های خود را زمین بگذارند و تسلیم شوند. این گردان‌ها با انتشار ویدئویی خطاب به نظامیان اشغالگر اعلام کردند در صورت مواجهه با رزمندگان مقاومت دست‌های خود را بالا ببرند و از دستورالعمل‌ها اطاعت کنند. گردان‌های قسام در پیام خود به نظامیان رژیم صهیونیستی تاکید کردند در صورت تسلیم و زمین گذاشتن سلاح کشته نخواهند شد. از زمان نقض آتش‌بس در نوار غزه 28 اسفند سال گذشته، ده‌ها نظامی صهیونیست در کمین رزمندگان مقاومت به هلاکت رسیدند و شمار زیادی هم به شدت در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهرک قبریخا در شهرستان مرجعیون لبنان، یک شهروند لبنانی و همسرش به شهادت رسیدند. پیشتر نیز در حملات رژیم اشغالگر به دو شهرک الناغوره و کفور در جنوب لبنان دو نفر به شهادت رسیده بودند. این تجاوز در حالی صورت می‌گیرد که اقدامات تجاوزکاران رژیم صهیونیستی علیه لبنان همچنان ادامه دارد. روز گذشته نیز منابع خبری از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در شهرک هولا در جنوب لبنان خبر دادند. در 651 روز از جنگ علیه غزه، رژیم صهیونیستی چندین منطقه از جمله اردوگاه آوارگان را در مرکز این باریکه بمباران کرد. منابع بیمارستانی در غزه شمار شهدای حملات 24 ساعت گذشته را 41 نفر اعلام کردند که 30 نفر آنها در شهر غزه و شمال این منطقه به شهادت رسیدند. از نظر سیاسی در جریان مذاکرات آتش‌بس در دوحه، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد که جدایی هیچ منطقه جغرافیایی از نوار غزه یا ادامه حضور اشغالگران در آن را نمی‌پذیرد. رسانه‌های آمریکا و رژیم اسرائیل گزارش دادند که میانجیگران پیشنهادهای بروز شده ای را در مورد آتش‌بس در نوار غزه ارائه کرده‌اند. راهپیمایی جمعه های خشم و نصر امروز در سه استان برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه ای از مردم آگاه و متأهل ایران اسلامی در استانهای خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد و یزد دعوت کرد با حضور مؤثر و پرشور خود در راهپیمایی جمعه های خشم و نصر همبستگی عملی خود را با ملت فلسطین و مظلومان جهان و انزجار و تنفر از باند آدمکش صهیونیستی و حامی اصلی آن آمریکای جنایتکار به نمایش بگذارند. همکارم مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. تیم ملی والیبال ایران با عبور از دیوار چین امیدهاش رو برای صعود به مرحله نهایی لیگ ملت‌ها زنده نگه داشت. در ادامه هفته سوم لیگ ملت‌ها در گدنسک لهستان تیم ملی والیبال ایران در مساف با چین به برتری 3-0 رسید و با 16 امتیاز به رده نهم جدول صعود کرد. در این بازی شاگردان روبرتو پیاتزا با امتیازهای 27-25، 25-21 و 25-17 چین را از پیش رو برداشتند و پنجمین بردشون رو در لیگ ملت‌های 2025 کسب کردند. تیم ملی والیبال ایران در ادامه دیدارهاش در این چارچوب فردا برابر فرانسه تیم پنجم جدول سفرایی میکنه. هفت تیم برتر این رقابت‌ها و چین میزبان مرحله نهایی والیبال لیگ ملت‌ها رو برگزار خواهند کرد. آزادکاران ایرانی موفق به کسب دو نشان برنز از مسابقات رتبه بندی اتحادیه جهانی کشتی شدند. در پایان روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد، جام امره پولیاک و یانوش وارگا در بوداپست مجارستان برای تیم ایران سینا خلیلی در 70 کیلوگرم با 3 برد و 1 باخت مدال برنز گرفت و عباس ابراهیم‌زاده دیگر نماینده کشورمون در این وزن پنجم شد. در وزن 79 کیلوگرم هم فریبرز بابایی با 3 برد و 1 باخت به دیدار رده‌بندی رفت و با برتری 2-0 مقابل بولات ساکایف از قزاقستان صاحب مدال برنز شد. در همین چارچوب علی سوادکوهی نماینده وزن 86 کیلوگرم کشورمون از ظهر امروز کار خودش رو آغاز میکنه و در کشتی اول با آزادکاری از کشور میزبان سرشاخ خواهد شد. پرسپولیس در اولین بازی دوستانه پیش فصلش در اردوی ارزرون با نتیجه 2-1 آلانیا اسپور از تیم‌های حاضر در فوتبال سوپرلیگ ترکیه رو شکست داد. علی علیپور در دقیقه 27 و تیوی بیفوما در دقیقه 47 دو گل شاگردان وحید هاشمیان رو در این بازی دوستانه به ثمر رسوندند و گوان یالچین در دقیقه 38 زننده تک گل آلانیا بود. امید علیشاه کاپیتان پرسپولیس بعد از جراحی که داشت در دیدار دوستانه برابر آلانیا به میدان رفت. پرسپولیسی ها در ادامه ی برنامه آماده سازیشون در این اردو چهارشنبه اول مرداد به مساف ترابزون اسپورت تیم هفتم فصل قبل سوپرلیگ ترکیه خواهند رفت. بهنام یخچلی ملی پوش بسکتبال ایران به دلیل مشکلات شخصی از حضور در مسابقات جام آسیا در عربستان انصراف داد. در پی این انصراف کادر فنی تیم ملی بسکتبال پیتر گریگوریان بازیکن جوان و آینده دار کشورمون رو جایگزین یخچالی کردند. سپاس از توجهتون.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرده. برای اطلاع از اوضاع آب و هوا همینک گفتگو میکنم با خانم گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام بر شما، میشنویم گزارشتون رو، بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما سرکار خانم رمی عزیز و یه سلام ویژه هم به همه شنوندگان عزیز عرض میکنم. خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم، همونطور که شما فرمودین امروز و فردا در قالب مناطق کشورمون جوی آرام رو پایدار رو داریم. تنها در نقاطی از شمال آذربایجان شرقی و غربی و ارتفاعات البرز مرکزی و همینطور در جنوب کشورمون هم برای ارتفاعات جنوب سیستان، بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان دیگه برای ساعت بعد از ظهر و همین شب گاهی وزش باد و رگبار پراکنده رو داریم. همچنان تا چند روز آینده در شرق، جنوب شرق، مرکز، دامنهای جنوبی البرز و همینطور دامنهای شرقی زاگرس میشه گفت باد و گرد و خاک رو داریم، اما شدت این باد و گرد و خاک برای امروز بعد از ظهر در خراسان جنوبی، شمال سیستان، بلوچستان، جنوب و نوار شرقی خراسان رضوی هستش که سبب کاهش کیفیت هوا در این مناطق میشه. ضمن اینکه خب به سبب وزش بادهای شدید، سقوط اشیا از ارتفاعات، شکستن نهال و درختان فرسوده و همینطور خسارت به سازه‌های موقت و اختلال در حمل و نقل رو برای جاده‌های مواصلاتی این مناطق به سبب کاهش شدید دید داریم. تهران هم برای امروز بعد از ظهر باد و گرد و خاک داره، بیشینه دماش هم 40 درجه بالای صفر میشه. من در خدمتم.
متشکرم خانم گودرزی، خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
و اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12 و 11 دقیقه است. خیلی متشکرم از همراهیتون. بخش بعدی خبر ساعت 14.
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ میکردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد میتونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت زنی، دوره های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی ها تشکیل بدون. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشید، نه فقط نماز.
شو مثل نسیم آهنگ صحرا کن بیا، رود باش از خود رها شو، قصد دریا کن بیا، از حصار تن گذر کن، بگذر از تردیدها، لحظه‌های آسمانی را تمنا کن بیا. Thank you.
از همت برآور، شور برپا کن بیا، از کران تا بی کران آسمان پرواز کن، هر کجا خورشید سر زد رو به آنجا کن بیا.